تقدیم به همه کسایی که ثابت میکنن تو زندگی هیچ چیز غیر ممکن نیست. رادیو ماجرا قسمت 16 الماس جاده ابریشم. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت 16 پادکست رادیو ماجراست که میشنوید. طبق روال همیشه و همه قسمت‌های قبلی، من این پادکست رو با کمک دوستانم در مجموعه لست سکند تهیه کردم و امیدوارم ماجراهایی که میشنوید براتون جذاب و هیجان انگیز بوده باشه. امروز میخوام در مورد یه موضوع مهمی صحبت کنم که علاقه این ماها و بهتر بگم یکی دو سال اخیر منه. موضوع دویدن. امروز صحبت‌های من و اکبر نقدی رو میشنوید. اکبر نقدی دونده اولترا ماراتون ایران که همین چند هفته قبل موفق شد 100 روز 100 ماراتون رو با موفقیت پشت سر بذاره. بله، اکبر نقدی 100 روز پشت سر هم هر روز یه ماراتون رو دوید و به یکی از هدفهای بزرگ زندگیش رسید. هدفی که یه پله دیگه بود و میخواد بالاتر هم بره. بذارید قبل از اینکه صحبتمون رو شروع بکنیم، اکبر خودش رو بیشتر معرفی بکنه و با اکبر نقدی بیشتر آشنا بشیم.
خب من اکبر نقدی هستم. حالا خیلی از دوستان میگه که نقدی، من میگم نقدی، حالا مشکلی نیست، حالا هر جور شما دوست داشته. متولد 1361، خب از این داشت که خیلی خوب شروع شده. تو مرند به دنیا اومدم، 4 خواهر دارم، به جز خودم 2 برادر دیگه دارم و زندگی من همینجوری که اومد رو روال و مدرسه و دبیرستان که تموم شد، 17 ماه پیش یک مبل فروش کار کردم تا مدت خدمت سربازی برسه و رفتیم خدمت سربازی، اومدیم و بعدش دیگه از مغازه‌ای که خودمون داشتیم جلو خونمون یه سوپرمارکت بود، خودمون باز کردیم و با برادرم شروع کردیم تا نزدیک مثلا 9 سال 29 سالگی ادامه دادم.
اکبر سالهاست میدوه و براش این اصلا چیز جدیدی نبوده و نیست، حداقل تا 9 سال پیش که اینطوری بوده. اما 9 سال پیش یه اتفاقی میفته که زندگیش رو عوض میکنه و اکبر میشه اون دونده‌ای که امروز ما و خیلی های دیگه تو دنیا میشناسنش.
از اونجایی زندگی من روال عادیشو از دست داد که 9 سال پیش من حالا تو فاز ورزش دویدن بودم. بعد از اون تو کوچه خیابون، حالا دوست داشتم از اولش که مثلا مسیر یکم طولانی بدوم، یکی از دوستام اومد گفت که اکبر تو باغ دوستمون 20 کیلومتری قبل مرند 3 تا دونده اومدن، چینی تایوانی، دارن میدونن هر روز 70 کیلومتر. گفتم آقا مثلا یکم خیلی بزرگ شده ده. من تا حالا بیش از 30 تا ندویده بودم تا 29 سالگی. بعد صبحش من رفتم آدرسو گرفتم، صبحش رفتم سمت کشکسرای پشت پمبنزین، یه باقی بود، پیداشون کردم، صحبت کردم با اون پشتیبانیا، گفتن که آره اینا برنامه دارن که از استانبول شروع کرده، اما اینا رو از مرز بازرگان تحویل گرفتیم و سایلاشون رو یه آژانس مسافرتی پشتشون بود، کلا ساپورتشون میکردن، وانت و خاور و ایسوزو و همه چیز داشتن که وسایل خورد و خوراک، چادر، کمپ، همه چیزشون. 3 تا دونده بودن، یکیش تایوانی بود، 2 چینی. اینا یه دونه برنامه مشترک اجرا کرده بودن از استانبول بیان برن تا سمت شیان چین، 10,000 کیلومتر، به اسم دوندگان جاده ابریشم. حالا پشتش چه شعاری بود و چی کار میخواستم بکنم، حالا یه برنامه مشترکی بود که اجرا میخواستم بکنم. از ایران شروع شد، از مرز بازرگان مسیر ایرانشون شروع شد، اومدن مرند و تبریز و رفتن سمت شمال و از سمت مرز بازگیران رفتن ترکمنستان و ادامه کشورهای بالایی و چین. اینا خیلی برنامه بزرگی داشتن، ولی خیلی تیم پشتیبانی قوی بود، از دکتر، فیزیوتراپ و بحث سیاسی، سپورت و پلیس و راهنمای خیلی عالی بودن. ولی خب حالا من 30 تا دویده بودم، یه تلنگری بهم خود که اگه اینا میتونن پس تو هم میتونی. من خیلی خوشم اومد از مسابقه باشون. فرداش جمعه بود، اینا اومدن مرند و مسیر رو ادامه دادن. فرداش من نزدیکه سفیان شروع کردم با اینا تا آخر تبریز. اون روز 70 کیلومتر باهاشون دویدیم، من برگشتم مرند، اصلا دیدم نمیتونم راحت بشتم، یک کمی تمرین کردم و با یک از مامورین المپیک آقای تشیعی بوده، آقای ابراهیم تشیعی، خیلی حمایتم کرد تو این برنامه که مثلا نمیدونستم مثلا برنامه چجوریه و چیکار میکنه. شماره ما گرفت، من شمارهشو گرفتم باش یه بار دیگه تماس گرفتم بعد از 2 هفته. اینا رسیده بودم سمت محمود آباد، من یه ماشین گرفتم از تبریز و رفتم با اتوبوس سمت محمود آباد و بهشون باز ملحق شدم صبح زود. ماشین گرفتم، ماشین تاکسی گرفتم، بعد رسیدم بهشون، به تیمشون، لباسمو درآوردم. از محمود آباد تا آخر گامشک که تقریبا نزدیک 70 کیلومتر شد تموم کردن، برنامه تموم شد، من برگشتم باز. حالا خیلی خوب ازم پذیرک کردن، تو مسیر ساپورتم کردن، همه ماده باهاشون دویدیم، عکس و فیلم و همه چیز گرفتم. باز اومدم، من دیدم که نه اصلا یه جوری شدم و یه بار دیگه برم باهاشون، اصلا چون برنامه خیلی برام بزرگ اومد و خیلی جذاب. من تا دیروز 30 تا نمیدونم، الان 70 کیلومتر باهاشون میدم. درسته تحت فشار بودم، ولی خب به هوای اونا ادامه دادم. اومدم زنگ زدم بهشون، باز گفتم کجا اینا، گفتم ما فردا میرسیم به بوتنوت، از بوتنوت شروع میکنیم. بلیت گرفتم به سمت مشهد، سبزوار پیاده شدم، یه پراید دربس گرفتم، رفتم مستقیم بالا و تا بوتنوت تماس گرفتم باهاشون که کجا این، گفتم ما یه میدون رو رد کردیم بیا. رفتم اونجا، مثلا اینا دیدن خیلی تعجب کردن که این از این که سمت کشور اومده باز به ما ملحق شده. رفتیم اون روزم رفتیم از بوزنی رفتیم تا آخرای خود شیروان تموم شد برنامه. اینا اومدن تو شیروان نگامت کردن، اینا برنامه‌ش هر روز بود که 70 کیلومتر بودن. 35 تا صبح بود، 1 ساعت استراحت واسه نهار و حالا یه خواب نیم روزی و 35 کیلومتر بعد از ظهر. برنامه خیلی سنگین بود، من اصلا تو 3 روزی که باهاشون بودم واقعا تحت فشار بودم، اصلا تو مغزم نمی‌گنجید که اصلا این چه کاریه که مثلا بدن نمی‌کشه. ولی خب ساپورت کردن، خیلی خوب ساپورت کردن، بیا و بیا و بیا و مثلا با تغذیه و ماساژ اینا کلا ادامه دادیم رفتیم. بعد این یه جورایی زندگی من عوض کرد که مثلا با معاشرت کنیم و با خارجی ها و اینو. حالا من تو مرند بودم، مرندم 3 تا مرز جلفا سمت بالایی و بازرگان و پایین سمت خوی که 3 تا مرز هست، میان از مرند رد میشن اکثرشون. یکی تو این برنامه بودم که یکی از دوستامون بعد مثلا تقریبا مثلا 7-8 ماه به هم زنگ زد که تو مسیح یه دونه چینی دیدم با 3 چرخه داره میاد سمت مرند، برو ببین کیه. رفتم دیدم خیلی برنامه باحالی داره، با یه 3 چرخه خیلی سنگین که در این حد سنگین بود که مثلا تو سربالایا نمیشد رکاب بزنی، اصلا بحث دنده و اینها نبود، یه 2 چرخه ساده بود که اکثرا بحث مصاف کشی هست. رفتیم باهاش، خیلی اصلا انگلیسی بلد نبود متاسفانه، ما هم نتونستیم باهاش زیاد ارتباط برقرار کنیم. حالا به زور بردیم و یه ناهاری دادیم و این ادامه داد. برنامه‌اش از چین تا المپیک لندن بود، برنامه داشت که بره تا اونجا و سر موقع هم رسید به اونجا. این آقای 63 ساله بود. خب این مسیرش رو ادامه داد و رفت و بعد از المپیک لندن و رفت سمت کانادا و اومد و آمریکا، رفت آرژانتین. متاسفانه این حالا زندگیش اونجا تمام شد در اثر یه تصادف. خب دیگه از اون موقع دیگه من شروع کردم، مثلا 1 سال بعدش اولینش، مثلا تو 30 سالگی مثلا شروع شد برنامه مثلا ساپورت این 2 چرخ سوارایی که مثلا می اومدن. خوشم اومد دیگه که مثلا ببینم میتونم کمکشون کنم، میتونم باشون ارتباط برقرار کنم و یه چند تا جمله که سلام خوب هستین، خوش اومدین، پشین بیان این در خدمتتون باشیم و چه کمکی میتونم از براتون بکنم. رفتیم و همینجوری ادامه دادیم تا عدد خیلی بزرگ شد، یعنی رسید به 4 سال. من تو 4 سال 800 تا مثلا توریست رو از 50 کشور مختلف دنیا ساپورت کردم تو مرند. یعنی در این حد که مثلا یه توریستی که از مرند رد میشد، حالا هر شخص هر کدوم از کشورها میرفت سمت مثلا تو جاده، مثلا یکی که از روبرو میومد مثلا از سمت اروپایی از سمت آسیا که همدیگر میده، میگم تو مثلا مرند رفته برو پیش اکبر، کمکت میکنه، راهنماییت میکنه. بیشتر 2 چرخ سوار از سمت اروپای غربی میومدن و اکثرشون از اون ور میومدن، یعنی خیلی کم اتفاق میفته که از سمت مشهد یا بندرعباس وارد ایران بشن. خب حالا شروع شد این برنامه، من کمک کردم، آوردم تو مغازه، وایفای بود، اینترنت بود، حالا پذیرا میکردم، نوشابه، رانی، هر چی که بود. مثلا اون چیزی که براشون جالب بود مثلا چجوری من اونا رو پیدا میکنم. مرند از بابت رانندهای تریلی خیلی زیاده، اکثرشون هم که تو جاده هستن وقتی توریست رو میدیدن که من تو این کار هستم زنگ میزدن اکبر، مثلا یکیش تو مثلا سمت گرزیاتی میاد 90 کیلومتری اینجا، یکی تو مثلا بازگان رد کرد، ما تو صف بودیم، سه تا شرط شده من بر حسب کیلومتری که اونا میرفتن هر روز 70 80 90 کیلومتر میدونستم کی میرسم. من یک روز دو روز مثلا مثلا 30 کیلومتری من میدونستم بعد از 3 ساعت مثلا میرسم به مرن، 2 ساعت با دو چرخه میرفتم، دو سه تا رانیر سرد با خودم برمیداشتم از یخچال، مثلا میرفتم و مثلا خودمو معرفی کردم که بیام بریم کمکتون کنم با اون آب میوه سرد که میدادم، خیلی خوشش اومد. مثلا دیگه بحث اون چجوری بگم امنیت جانی که در تبلیغات منفی شده بود در مورد این دیگه اصلا کلا به ذهنشون دیگه خطور نمیکرد که ما اصلا وارد ایران شدیم و ذهنشون رو پاک میکردم از این مسئله که اصلا نگران نباشه، همه چیز رو براتون توضیح میدم، فقط شما مراقب ماشینا باشه، بقیه همش اینه که شبه خودتون برین جلو. حالا اتفاق هر جا میشه افتاد، دوز داری مثلا اتفاق میفته، تصادف میشه، ناخدا هر اتفاق گم میشه، وسایل همشو توضیح دادیم و رفتن. خیلی خوب بود، مثلا میان خیلی چیز ازشون یاد گرفتن در مورد سفر و زندگی خوب بودن و مثلا تنها خودت نیستی و مثلا باید ببخشی، بگیری، بدی، مثلا تا اونجایی که از دستت میاد مثلا کمک کنی، مثلا انرژی خوب رو جذب کنی که حتما بهت برمیگرده در هر صورت.
یه جایی از صحبتاش اکبر اشاره کرده بود به رژیم گیاهخواریش و اینکه این موضوع رو از همین توریستا و دوچرخه سوارایی که اومده بودن یاد گرفته و هنوز بعد از سالها داره به این سیستم زندگی میکنه.
مثلا رژیم سبک گیاهخواری وگنمو از اونها یاد گرفتم که این بحث چیه، گفتم ما نیاز نداریم. وقتی میرفتیم رستوران که غذا و گیمه کباب هر چی دوست داریم براتون تهیه کنن، میگفتم نه ما گیمه مثلا نمیتونیم بخوریم، گوشت داره، کباب نمیتونیم، ما بر حسب رژیم احترام به طبیعت و سبک زندگیمون اینو انتخاب کردیم که ما نیاز نداریم این حیوانو بکشیم و مثلا این اتفاق برای ما بیفته که سیر بشه، و قدر کافی ما داریم وسایلی که بخوریم و سیر بمونیم و کاری با کارشون نداشتیم. بعضیشون گیاهخوار بودن، بعضیشون همه چیز میخوردن، بعضیشون میگفتن آقا ما سبک وگن داریم ولی تو سفر یه کمی سخت میشه برامون، مثلا نمیتونیم مثلا تخم مرغ و لبنیات حذف کنیم، بعضی جاها مجبوریم این رژیمو مثلا کات کنیم و مثلا گوشتو نخوریم ولی به سمت مثلا لبنیات تمایل داشته باشیم. حالا من شروع کردم بعد از 3 سال که گیاهخوار شدم لبنیاتو مصرف میکنم، فقط گوشتا هست شد و بعد از 3 سال دیدم نه، من که ماراتون تمرین میکردم چه اتفاقی نیفتاد واسه من. من تو اون فاز که بودم از تقریبا 3 سال تو مسابقات کشوری بندرعباس ماراتون کشوری شرکت کردم، دیدم نه اونطوری که باید، شاید من اسم کنم که یه چیزی کمه، ارضا نمیشم با این دویدن 42 کیلومتر زود تموم میشه. حالا رفتیم بعد از اون مسابقات بزرگتر مثلا سرچ کردیم تو گوگل ببینیم چه اتفاقاتی میفته، اسم این کوین لین، آقای بایبین، چنجون که سه تا دونده بودن اومده بودن، اونا رو پیدا کردیم که باهاشون در ارتباط بودیم و دیدیم مثلا برنامه خیلی بزرگ و میشه مثلا این کارو کرد. حالا دیدیم بر حسب مالی و اینا مثلا یه کمی سخته واسه من، ولی گفتم حالا خودمون میتونیم یه برنامه‌ای درست کنیم و رفتیم مثلا مسابقات و یک مثلا ماراتون بزرگ و جستجو کردم که چه اتفاقی میفته و مثلا رسیدم به ماراتون مراکش.
ماراتون مراکش. اکبر خودش جلوتر توضیح در مورد ماراتون مراکش رو کاملتر میده، ولی منم یه سری توضیحات رو بدم که ابعاد این ماراتون رو بهتر درک بکنیم. ماراتون دسابلس یا MDS یه مسابقه اولترا ماراتون 6 روزه است که به مسافت حدوداً 251 کیلومتر برگزار میشه که تقریباً میشه 6 تا ماراتون در 6 روز. این مسابقه هر سال تو صحرای جنوبی مراکش برگزار میشه و به عنوان سخت‌ترین مسابقه‌ای که با پا میشه در اون شرکت کرد شناخته شده. جالبه که بدونیم اولین مسابقه ماراتون هم سال 1986 برگزار شده و 24 بار از 34 باری که این اولترا ماراتون برگزار شده رو دونده‌های مراکشی اول شدن که بیشترین سهم رو دارن. بیشترین سهم از این اول شدن مراکشی‌ها رو هم برادرای انصال که روی هم 15 بار مقام اول رو آوردن به خودشون اختصاص داد. خلاصه خیلی مسابقه هیجان انگیز ولی در این حال سختیه. اما آماده شدن برای شرکت کردن توی این مسابقه هم یه پیش‌زمینه قوی میخواد که اکبر از اون آماده سازی برامون تعریف کنه.
مراتون مراکش رو یه آقای به اسم پاتریک 35 سال پیش رفته با کلوپاشی یه دور زده. رفته حالا واسه ماجراجویی و اینا با کلوپاشی از تغذیه خودش. فرانسوی بوده اومده تو صحرای سهارا دور زده، بعد اومده یه مسابقه رو طراحی کرده به اسم ماراتون لند سپلس، ماراتون روی شن که به اسم فرانسوی 250 کیلومتر باید بدوی روی شنها رو کویرهای گرم و با کلوپاشی خودت که تغذیه توش هست. یعنی چیزی بهت نمیدن جز آب و چادر. هر روز باید یک سه ماراتون بدوی تو 6 روز تموم میشه. چالش بین خودت تو چجوری میتونی با تغذیه کم مدیریت کنی؟ خب من خیلی دوست داشتم اینو بدم، خب من بس تغذیه و این حرفا بود و گفتیم حالا بریم سمت ببینیم تمرین میتونیم بکنیم. من از نظر مربی هیچی نداشتم جز مربی که بدنسازی بهم یاد داد. آقای نصیری تو شهر خودمون خیلی خوب بود، خیلی چیزا بهم یاد داد که بحث گودت بدنیت خوب باشه میتونی مدیریت کنی همه چیزتو. شاید یه چیزو کم باشه ولی اینو خوب باشه از نظر بدنی اون نقطه ضعف تو تعمیم میکنی. حالا ما رفتیم و خیلی سنگین تمرین کردیم و اومدیم تو پس مثلا ماراتون. اول ماراتونی که بزرگی که رفتم سمت پناهگاه ارتباش در رنزی تو سمت اردکان، به خاطر پلنگ یوز پلنگ آسیایی که نسلش کمی منقرض میشه و در خطر، از اونجا شروع کردم تا اردکان دویدم و 100 کیلومتر. اولین برنامه که تو اصلا فکر نمیکردم تموم کنم چون هیچ ذهنیتی از بعد از ماراتون نداشتم. خیلی خوب استقبال کردم محیط زیست اردکان، کادو هدیه از صف فرماندار تقدیر و تشکر شد. اومدم دیدم حالا یه برنامه دیگه بریم، رفتیم همون سمت دوستمون تو محیط زیست آقای نجفی که توسط آقای کوپای به معرفی شده بود. رفتم گفت که یه مسیریم که تو بحث سبزوار تا شاهرود وسطش یه عباس آباد هست، محل عبور یوزپلنگا به این سمت اونور جاده است تو کویر. گفت خیلی اتفاق میفته که اینجا مثلا پلنگ ها در سه تصادف میبینن. گفت اگه میخوام این مسیر رو بدو، من دنبال یه مسیر 250 کیلومتری میگشتم بودم تو 6 روز که این مسیر دقیقا همون اندازه بود. من 6 روز ماراتون تو جاده دویدم و تا آقای نیکو دوستم با دوچرخه وسایلم رو آورد. مسعود نیکو صحبت کرده، مسعود مثلا بریم، گفت بریم، من پایم یه 6 روز از زیادم وقت ما نمیگیره. رفتیم و کل هزینه شو من خودم دادم، گفتم دیگه فقط دیگه شما دوچرخه سوار کن، بارمون زیاد بود. رفتیم تو چادر زدیم هی 6 روز تا رسیدیم به شاهرود. تو سبزوارم از همون فیلم گرفتن، پذیرایی کردم، اومدم شاهرود هم همچنین و تو مسیر دیگه تنها بودیم خودمون. دیدم نمیشه مثلا 6 روز ماراتون رو دوید. حالا بحث کوله کشی بود و تغذیه. من از نظر رژیم بگم مثلا مشکلی نداشتم، خیلی کم میخوردم و بدنم آروم بود. بحث گوش حذف شده بود 3 ساله. رفتیم تغذیه هم که مشکلی نبود، آروم آروم رفتیم دیدیم نه، غذایی که اینو میخورن تو کشور ما نیست و باید یه چیزی در این حد درست کنیم و با نودل و جوپرک و آجیل و مخنوط کنیم، یه چیز شبیه اون درست کنیم که هم خشک باشه، هم تو کبیر خراب نشه، هم که با آبجوش کم خیس بشه که بخوریم. این اتفاق افتاد و رفتیم و مثلا بعد از اون یه مسیر مثلا کرمان تا نهبندان و باسته به خاطر پرنده هوبره مثلا محیط زیستی این کار انجام دادیم. کرمانی ها خیلی خوب حمایتان کردن و از نظر محیط زیستی و رفتیم تا نهبندان خراسان جنوبی. تموم شد برنامه، 8 روز شد ماراتونم، 333 کیلومتر شد. این مسیر رو دویدم، خیلی قشنگ بود. از وسط کویر رد شده مونتا رو آسفالت بودیم، باز مسعود کمکم کرد رفتیم. خیلی قشنگ بود، خیلی آروم بود مسجد، خلوت بود و با خودت بودی و دویدن و لذت خیلی اصلا وصف نشدنی بود برام که چجوری مثلا توصیفش کنم اون لذتی که اون روزها من میبردم. بعد رفتیم تو فاز دویدن تو کویر و بحث رکورد و این حرفا. یه آقای ایتالیا قبل از من اومد تو گرمترین وقت سال تو کویر لوت یه 75 کیلومتر دوید تو 11 ساعت و 55 دقیقه با یه ساپورت کاملی از طرف ایتالیا اومده بود و با آژانس و خیلی خیلی عالی بود. خب ما تجهیزات نداشتم ولی مجبور شدم حالا برم با هزینه خودم 3 میلیون هزینه کردم، 2 تا ماشین آفرود گرفتم تو شفیع‌آباد و روستای نزدیک کویرلود. با آقای شفیع‌آباد صحبت کردیم، گفت من ماشینو دارم، اون آقای ایتالیایی که رفته مسیر اونو هم میدونم، چون یک از راننده ها برادر زنمه. گفتم که چه عالیه، گفتم پس همون مسیری که اون رفته میریم. من رفتم با 2 تا از دوستام، آقای انصاری و خانم بخشایش، گفتم منو کمک کنید مثلا این مسیر بریم عکاسی فلان. گفتم آره میام، هزینه اونا رو خودم دادم، با قطار رفتم و قطار رو برگشتیم و اونجا اقامت کردیم 3 روز. خیلی خوش گذشت، خیلی برنامه خوبی بود. 80 کیلومتر من تو 10 ساعت دویدم، یعنی 5 کیلومتر بیشتر دویدم و 2 ساعت کمتر از آقای ایتالیایی. بعد رفتیم، یه ماه بعدش رفتیم تو مسابقات شهر ما کویر لود که آقای پاولو ایجا میکرد سال 96 که دومین سالش بود. من سال اول اتفاق نیفتاد برام، سال 95 اون ماراتون شیراز برام اتفاق افتاد. دیگه بعد از اون دیگه زندگیم یه کمی تغییرش بیشتر شد. ماراتون شیراز حالا که خیلی تو جریانش هستم، ولی ما تو کشور ایجا شد، دوندهای آمریکایی نیومدم و متاسفانه حالا من با پرچم آمریکا دویدم و این اتفاق افتاد.
بالاخره تموم شد. 6 روز ماراتون سخت و طاقت فرسا در گرمترین نقطه جهان بین 30 دونده خارجی و 20 دونده ایرانی.
مسابقه خیلی عالی بود، تعریفان هم خوب بودم. من یه حرف خوبی داشتم که با توجه به تمرینی که از یک سال پیش داشتم موفق شدم ازش جلو بزنم.
من واقعا خوشحالم که اینجا دویدم، مصدومیتی نداشتم و مسابقه بسیار عالی بود، پس از اون لذت بردم.
خاک ایران رو هم که میدونین دامنگیره.
اینجا واقعا یه مکان عالیه، باور کنید یکی از زیباترین جاها در دنیاست.
بعد دیگه اومدم نخواستم دیگه کار کنم، دیگه زندگیم تحت تاثیر توریستا شده بود و خواستم یه زندگی رو تغییر بدم. حالا نمیتونستم از کشور خارج بشم به خاطر بحث مالی و حالا مسیر نمیدونستم چی کار کنم، ولی میخواستم با 2 ادامه بدم نه 2 چرخه. رفتیم و حالا این مسابقات مدیریت کردم و که تقریبا به اون هدفم رسیده بودم که ماراتون مراکش عین اینمون، تا اون خب اون توی کشور دیگه با یه حجم دوندهای زیادی داره اجرا میشه. پس فضاشو دیدیم این اتفاق میفته. سال اول خیلی سخت بود، تونستم به سختی از آقای فیلیپوی سوئیسی جلو بزنم، اول شدم. حالا من بحث بیشتر تقریبا قدرتی اذیتم خوب بودم، ولی تکنیکی و لوازم و ملزومات خیلی عقب بودیم از دونده خارجی، چون تجربهشو داشتن، تیمکاناتشو داشتن، کوله خوب، تغذیه خوب آورده بودن. حالا دیگه ما فشار بیشتر آوردیم و رفتیم و اول شدیم و دیگه افتادیم تو فاز اولترا ماراتون. دیگه چراغ اولشو روشن کردیم و رفتیم. سال بعدش باز این اتفاق افتاد، باز اول شدیم و اون سال مثلا من تونستم توسط دوست خوبم به ماراتون دبی دعوت بشم. آقای شیخانی برام پول جمع کرد، گفت که اکبر بیا برو این ماراتون، و برام پول جمع کرد. این اتفاق برام افتاد. من 7700 دلار ثبت نامشو پولشو نداشتم که برم ماراتون دبی. ماراتون دبی جایزه خوبی گذاشته بود و مسیرش خیلی بزرگ بود، 270 کیلومتر باید من تو 4 روز میدویدم، یعنی سنگین تر از ماراتون مراکش بود. اینا خودشون یه کمی سنگین کرده بودن، 2 روز کم کرده بودن، 20 کیلومتر اضافه. ما رو گفتیم بابا دلار گرونه، 14000 15000 شما رو خواهشم منو دعوت کنید، من نفر اول ایرانم، 2 سال اینجوری گهرمان شدم، تجربه شو داره. گفته نباید هزینات پرداخت کنی. من 1% تو ذهنم بود که برم اونو، ولی خب تمرینات رو داشتم، 12 تا ماراتون پشت سر هم دویدم که از نظر ذهنی آماده باشم واسه این کار، بدنم تو یه سمت با یه سرعت عادت کنه به این برنامه، سربالای سرازیری تو یه سمت، چون کبیر مسیرش صافه، میگم میخوام یه صورت ثابت رو نیاز داره که ادامه بده. رفتیم و این اتفاق افتاد. آقای شیخانه مثلا پولو جمع کرد برام، مثلا من 20 میلیون پول جمع شد در عرض 1.5 روز، یعنی اصلا به 2 روز نکشید. یه استقبال خوبی شد، حالا برنامه من بزرگ بود، من خدا خیلی دوست داشت که مثلا این برنامه تا، یا آقای شیخانه خیلی آدم باحالی بود که این کار انداز، یعنی دنی ند که یه دانشجوی دختری یه دلار بهم داد، گفت پول ندارم ولی اینو میدم که تو برنامه باشه. خب یه جوری من تحت تاثیر این برنامه قرار گرفتم، کفش دادن، لباس دادن، عینک دادن همه دوستان، ساعت ورزشی دادن که نداشتم، ساعت گارمین بهم داد، اصلا نمیدونم کی داد، از این نگفتن که کی داده بود، چه جوری شد، از طرف آشیخانه بهم رسید. رفتم ماراتون و مقام سوم جهانی آوردم اونجا، یعنی یه جوری بود که اصلا کم نیاوردم. من گفتم که درسته رایگان اومدی و تمام امکانات و تجهیزات و پاورجل و همه چیز، همه مدل تجهیزات رو بهت دادن در حد 1 جهانی، ولی قرار نیست که کم بیاره دیگه، راحت اومدی و جا بزن. روز اول، دوم، سوم، چهارم دیگه من کم نیاوردم دیگه، گفتم دیگه این بعد یه جوری احساس کردم که مسئولیتی که باید انجام بشه من باید خودم رو نشون بدم و این اتفاق افتاد. یعنی در این دفعه مثلا فاصله انداخته بودم با نفرات اول تا چهارم که یه کوچولو اشتباه میکردم من اول بودم، ولی خب اونا تجربه خیلی بیشتری تو کبیر داشت. رشید قهرمان مراکش بود 7 سال، مریل قهرمان سوم مراکش بود سال قبلش، یعنی قشنگ تجربهشو داشتن تو چه فازی بحث کوله و تغذیه و اینا چجوری میدونن تو مسئله مسیرش خیلی زن. ولی خب جا نزدم، رفتم سوم و شدم، چون نیاز داشتم که خودم رو نشون بدم، چون از طرف دبی دعوت نمی شدم و اینا می گفتن حالا ما دونده های خوب رو دعوت کردیم، دونده های اوکراینی و عمانی و اردنی، یعنی همون روز اول بحث گرمازده شدن، یعنی در این حد مثلا فشار برنامه زیاد بود که دویدن در حالی که گرمانی داشتن تو همهشون تو کشور خودشون و بعد ماراتون ها بزرگتر کبیری اصلا این کاره بودن. ولی خب دیگه من یه بحث یه انرژی مثبت پشت من بود، حالا به جز خودم اینکه قشنگ خولم داد تو این برنامه.
بی قلبت و خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسل کوه البرز، وسعت نامت و وسعت نام خورشید، جلوه خاکت و قرمز و سبز و سپید، نمنم من نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
رفتیم و اومدیم و جایزه 4000 دلار رو گرفتیم و حالا میگفتن که حالا تو که پولو گرفتی این بحث ماراتون مراکش هم که آماده است دیگه، برو دیگه. رشید گفت که من رشید عربی و فرانسوی بلد بود که من هیچ کدوم بلد نمیدم، ولی خب در حد انگلیسی کارم را میفتاد. به اون مسیح آقای اوله نروژی بود رئیس مسابقه، گفتم که به رشید بگو که من میتونم چجوری مثلا میتونم بحث ماراتون مراکش مدیریت کنم و بیام. گفت من میگم به پاتریک برات دعوتنامه بفرسته از این بابت. گفت هر وقت اومدی بیا خونه ما، آدم خیلی باحالی بود. گفتم باشه. خب من حالا بحث رفتنم نبود، سه ماه فاصله داشتم تا بحث ماراتون مراکش، رفتم و اومدم. گفتن دیگه این بحث شما مدال رو داری، این شخصی که تو نشون دادی و این پولم که هیچی هزینه نکردی. پس این من حس کردم که حالا فعلا زوده برم ماراتون مراکش، مثلا فکر کردم حالا نوبتش نرسیده، اینجوری حس کردم که برم این پول مثلا هزینه کنم واسه یه چیزی دیگه.
ایرانی قهرمان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، ایران وطن من، این نمنم من نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک دل ایران، ایران قرش و شیران، ایران همیشه جاویدان.
قبل اومده منو توی تلگرام توی کانالی انداخته بودن که بحث یک کودکی است که حالا سرطانی شده و عملش کردن، ویال نیاز داریم، ویال سلسپت، عکسشو برام انداخت فرستادم. من تو دبی بودم دنبال مثلا به دوستان نشون دادم که اینو میتونی تهیه کنی، از چند تا جا صحبت کردم، حالا اونجا ایتالیایی نروژی مثلا همه مدل دوست پیدا کردیم اونجا، اینا گفتن ایمیل کردن اینو گفتن اینو میتونیم، نمیدن، نمیدونم برنامه چی. گفت کورسش هست ولی ویالشو نمیدن، باید بحث دکتر و نسخه و اینا باشه. گفتم نه دیگه من هیچی دم دستم نیست. گفتم پولو بدم بهتون مثلا اینو برام بفرستین واسه ایران. گفت نه نمیتونیم، حالا نمیدم به ما که مثلا. حالا من با اون خانم صحبت کردم، گفتم من این دیگه نتونستم، ولی خب حالا هزینه شو بدم که حالا شما خودتون از طریق هلال احمد، داروخانه هلال احمد میتونستن تهیه کنن. خب بحث مسئله دولتی شو تهیه کرد، حالا عکسشو برام انداخت که از بیمارستان خارج شده و بحث این داروها مثلا ادامه پیدا کرده و حالش خوبه، رفته که پیش خانواده‌اش. گفتم حالا خب خدا شکر حالا مثلا یک کار مفید، درسته قبل از من این کار انجام شده بود، حالا گفتم حالا این برنامه حالا هزینه بشه دیگه میره به سمت دیگه. حالا خیلی گفتم که مثلا این پول چرا هزینه شد واسه. گفتم حالا من احساس کردم که حالا پول مال من، کسی از من نخواست که آقای شیخانه گفت آقا پول کجا رفت، چه اتفاقی واسه این افتاد، برو مراکش دیگه پولشو دارید. گفتم نمیخواستم. هیچ کس نپرسید که چی شد این پول، ولی خب من نیاز نداشتم این پولو، خیلی جاها تقسیم شد مثلا 4000 دلار. حالا من که اومدم از مراکش با رفتنی با دلار 14 15 رفته بودم نزدیک 14، اومدنی دلار اومد پایین تو 10000. حالا یه مدت مون باز رفت بالا، حالا دیگه ما کارش نگردن. یه خیلی گفتن نگردن گیرون میشه، گفتم بابا این بحث اینه که این الان نیاز داره، من این پولو نگردارم که حالا مثلا آقا حالا درد و تحمل کنید که مثلا این دلار بره بالا میفروشم میدم، آقا اصلا نگران جاش خوبه امنه، این الان درد میکشه و این برنامه باید اجرا بشه. خیلی مثلا بحث درد نبود و بحث کیف و کفش و این حرفا بود و که مثلا عید بود و مثلا این برنامه ها مثلا باید لباس تازه بپوشن، مثلا گفتم حالا یه نفرم لباس تازه بپوشه من کارمو خوب انجام دادم.
اما ماجرای 100 روز 100 ماراتون اکبر. اکبر امسال 100 روز رو دویده و هر روز یه ماراتون رو تموم کرده. یه کار خیلی پرفشار و سنگین که میخوایم ماجرای اون رو از زبون خودش بشنویم. اینم بگم که قبل از گفتگومون من به اکبر گفتم خیلی کار سخت و سنگینی کردی، که گفت نه بابا این چیزی نیستش، که توی حرفاش هم به این موضوع اشاره میکنه که چرا از نظرش میشه کارهای بزرگتری انجام داد و این کار هنوز به نظرش اونقدر بزرگ و خیلی بزرگ به نظر نیومد.
یه برنامه هم بود 42 تا ماراتون تو 42 روز برم چون عددا جفت بشن ببینم چه اتفاقی میفته بدنم میکشه، چون یه برنامه طولانی مدت میشد خوبه بدنم بده. حالا گفته ما نمیتونیم خارجی بینیم، حالا اینا رو تو شهر خودم اجرا کنیم. بعد سال پیش دیدم آقای شیخانی یه استوری کرده که مثلا یه نفر ژاپنی 100 تا دویده، کارمون سخت شد. گفتیم 42 بریم 100 بریم، حالا ژاپنی میگن یک کسی که یه کاری میکنه پس تو هم میتونه بکنی، جان ازم برو. حالا ما گفتیم حالا میریم تا ببینیم 100 میرسیم 42 تموم میشه. یه آقایی بود تو دبی، استرالیایی یا انگلیسیه، یا خانوادهشون زن یا خودن خان، تو دبی تمرین میکنه، یه فیتنس کار بزرگ بود، 30 تا ماراتون رفته بود قبل از 96 برنامه دبی. من بهش پیام داده بودم قبل اومدن، گفتم من میخوام 30 تا ماراتون نه 42 تا ماراتون برم رکورد تو بشکنم. هنوز نمیدونستم یکی 100 رفته، یکی از خانما تو سال 2010 365 تا ماراتون پشت هم رفته، یا آقای 607 تا رفته. حالا اینا رو بعدم فهمیدم، گفتم دیگه اینا دیگه برنامهش سوخته، من نمیتونه بره، برنامه خیلی طولانیه. بهش پیام داده بودم که من میخوام این برنامه رو اجرا کنم، اونم گفته بود آره خوبه خیلی خوبه. وقتی منو تو لابی هتل اومده بود دوستاشو ببینه، ناخودآگاه دیدم منو شناخت از تصویر عکسی که اومده بودم، گفته بودم اونیا بهم به صورت حالا یه اصلا لحن صحبتش دیدم انگشتشو میزنه رو سینم که تو به هم پیام دادی که این برنامه میزن، گفتم آره حالا بعد از این برنامه اجرا میکنم. از لحن صحبتش و حرکتی دستش متوجه شدن که مثلا خیلی خوب فکر میکنه، خیلی خوبه، از زیر بدن خیلی خوبه، فیتنس کار خیلی باحالی بود، دور و برش خیلی شلوغ بود، خب امکاناتشو داشت، کشورش خودشو داشت، ویزاشو داشت، اصلا اومده بود تو دبی فضای گرمو تجربه کنه. حالا ما بعد از اون، الان که من تقریبا یه هفته از برنامه ماراتون رو تموم کردم، صد روز دو سال نزدیک دو سال مثلا این اتفاق نیفتاد، هی چالش و این ور و درگیری که من باید ذهنم آزاد میکردم واسه این برنامه که این ماراتون اجرا بشه. من قبل از اینکه ماراتون رو شروع کنم تقریبا مثلا 100 روز پیش گفتم حالا ذهنم باید آزاد باشه، از مغازه دیگه بیرون بودم ولی نمیخواستم پاره وقتم برم، به دو خواهر برادرم گفتم من دیگه نمیام مغازه و اجاره دادم و اصلا کامل اومدم بیرون، رفتم پارک اومدم خونه، رفتم پارک اومدم خونه. 10 روز اولش رو رفتم تو جاده دویدم، بعد دیدم برنامه خیلی سنگین شد، اگه من اینو ادامه بدم احتمالش هست که تو این 3 ماه و یه هفته یه اتفاقی بیفته، یه ماشینی بهم بزنه که مثلا چرا واسه من، چرا مثلا ماشین مثلا درد سر بندازیم، مثلا نمیریم میام توی پارک میدویم. اون پارک رو قبلا دویده بودم، پارک بهسد، دورش کوچیک بود ولی مطمئن بودم که ماشینی توش نیست که بیاد منو اذیت کنه. بعد از 10 روز اومدم تو پارک، قشنگ کولر رو گذاشتم کنار درخت و آلاتید، آب بود و سرویس بهداشتی بود، خیلی راحت، خیلی هم خلوت بود، کسی با من کاری نداشت، فقط دورش کوچیک بود. من باید 114 115 دور میزدم که این برنامه تموم بشه. یکم خسته کننده بود از ذهنی، ولی خب من نیاز داشتم هم ذهنم هم خوب باشه، ولی چون امنیت ماشینا رو داشتم دیگه خیلی خیالم راحت بود. رفتم صبح 12 شروع میکردم تا 3 ساعت، 3 ساعت و 20، 3 ساعت و 10، 20، همه تایم ها فرمه بالا پایین میشد. رفتم و اومدم و بعد از اینکه یه روزم رفتم استادیوم 88 روز اونجا دویدم و بعد به دعوت آقای شیخانی که گفت بیا با ما با یه گروه بزرگتر بودیم، منم قبول کردم، برام بلیط هواپیما گرفت آقای شیخانی، دعوتم کرد اومدم با یه برنامه بزرگی، آخرش خیلی خوب شد، دوستان اومدن فیلم گرفتن، در کنار هم دویدیم، هر دوستی مثلا دو به حسب خودش و حسب بدنیش اومد و تا آخر کنارم بودم با دوچرخه آب و میوه همه چیز در حدی یه مسابقه خیلی خوب. برنامه آخرش رو مزین کردن، یه چیز یادگاری از طرف من و اونا مثلا این موند، شاید حالا کسی نتونه مثلا بزنه ولی خب نشدنی نیست، چون من رفتم یکی 365 روز یه خانم رفته، حالا شاید میگه من برنامه‌شون زیاده ولی 100 روز چیزی نیست که کسی نتونه بزنه. یه تمرین خوب به بحث ذهن آزاد میخواد. من دیگه کارو که تموم کرده بودم بهش یه بهانه بزرگی دادم که ببین من یه سال وقت دارم، با خودم تعریف میکردم، تو هم یه برنامه 100 روز هستی، پس من 3 بار میتونم تو رو انجام بدم تو این 3 سال. حالا بهتن فصلشه که از 30 خرداد شروع کردم، 31 خرداد، 3 ماه تابستون و 5 روزم از مهر. گفتم اگه این تموم بشه وسط وقفه بیفته باز من ادامه میدم، پس یا خوب میریم جلو یا که کلا خراب کنی مسیر رو باز من شروع میکنم. منظور در جریان باشه که من جا نمیزنم، این برنامه باید تموم بشه. برنامه تو ذهنم همون 100 بود و مثلا عددا 111 بود، گفتم مثلا 3 تا 1 بشه یا مثلا عدد 123 بشه 1 2 3، مثلا وقتی می نویسیم ماراتون. حالا گفتم تا 100 بریم عدد 3 رقمی بشه و حالا تا هر جا شد ادامه میدیم. من تحت فشار روانی خیلی بدی بودم که مثلا وسطش جا نزنم و اتفاق خاصی نیفته واسه مادر پدر خانواده آشنایان، بریم بحث مراسم ترحیم شادی اینور اونور که یا واسه خودم یا واسه پارک، مثلا یه اتفاقی وسطش وقفه بیفته این برنامه، این خیلی اذیتم کرد. درسته از نظر جسمی بدنی تحت فشار بودم ولی این در از دو روز استراحت درست میشد، زانوی راستم خیلی درد میکرد ولی خب تصمیم گرفتم این برنامه اجرا بشه چون نمیخواستم جا بزنم از برنامه. دیگه تحمل کردیم تا 95. بعد با آقای شیخان گفتم که من دیگه 100 و انشالله اونجا میشتم و جمعه برام بلیت گرفت و اومدم و دیگه آخریش دیگه آقای شیخان گفت که زیر 3 میری دیگه، اینو برو زیر 3، عدد 3 نباشه. 2 ساعت و 57 دقیقه خورده شد. خب دوستان کشیدن، این با من اومد، این یکم تندش کرد، این یکم تندش کرد، دیگه زیر 3 شد. خیلی برنامه خوبی بود، خیلی قشنگ اجرا شد ولی خب بعد دیدم که با یه سبک رژیم وگانی که دارم هیچ اتفاقی واسه من نیفتاد. من نه فیزیولوژیش سرم بود، نه فیزیوتراپ دم دستم بود، نه یه دوستی داشتم که مامان منو ماساژ بده، تنها و صفر تا صدش با خودم بود به جز روز آخرش. دو جفت کفش های خزی فقط تو این برنامه بهم داد و یه جفتم که آخرش به عنوان کادو شیرینی داد، 3 جفت. به جز این دیگه هیچی از نظر مالی و ساپورت من هیچی نبودم، جز 5-6 روزی که دوستان همه درگیر بودن، 3-4 بار اومدم مربیم کنارم موند و 5-10 دوری با من دوی. یه دوست مهدی نامپزی داشتم که با دوچرخه تمام برنامه که مسیر بیرون شهر میرم طولانی میاد با دوچرخه همراهی میکنه از نظر ساپورت آب و این حرفا. بعد این خیلی وقتا میومد وقتی تمرینش تموم میشد، میدونست اون تایم تا 3 ساعت 3 و نیم ساعت پارک هستن، میومد 5-10 کیلومتر 20 کیلومتر همراهم دو چرخ سواری میکرد که حالا صحبت میکردیم ذهنم مشغول بشه به این برنامه و دیگه خستگی مسیر اذیتم نکنه. این خیلی کنارم بود، به جز اینا دیگه هیچ کسی کنارم نبود، میخوردم میخوابیدم ولی خیلی سنگین بود برنامه. فکر نگه میکنی مثلا رو کاغذم بنویسم به این سالمی این برنامه تموم بشه، 2 روز از خرداد شروع کنم، 3 ماه و 5 روز آخرش اینجوری قشنگ با در کنار انرژی مثبت دوستان باشم، فکر نمیکنم. از روی کاغذ خودم بنویسم که میگفتن که یه برنامه بنویس بدون غلط و درست، شاید اینجوری درست نمیشد. خیلی خدا کمکم که توی مسیر مثلا تموم بشه، هیچ اتفاقی نیفتاد جز خستگی بدن و فشار روانی که تموم شد رفت.
یه جای اکبر در مورد یوز پلنگ ایرانی هم گفت و ازش رد شد، اما حرفامو که سبکتر شد ازش خواستم در مورد این دویدنی که برای یوز پلنگ ایرانی هم بوده یکم توضیح بده.
من در مورد برنامه‌ای که واسه یوزپلنگ اجرا کردم، حالا خب من سبک زندگی وگن و گیاهخواری رو داشتم، بعد الان مثلا 3 سال گیاهخوار بودم، الان 3 سال دیگه که دیدم هیچ اتفاقی واسه بدن و کم نیاوردن تو ماراتون و احساس ضعف نشد، رژیم رو عوض کردم، وگن شدم، یعنی کل محصولات حیوانی کم شده تو من، صفر، یعنی در حد صفر، یعنی من در حدی که مثلا اون بیسکویت که مثلا روش شیر خشک و تخم مرغ بدم نمیخورم، میرم یه سمت چیز و یکی دو مدل شکلات تلخ و یکی دو مدل مثلا بیسکویت هست که محصولات حیوان نداره، اونا رو مثلا تهیه میکنم میخورم. غذاها محدود شده ولی اذیت کن نیست، فقط این اذیتش واسه مادرمه که غذاهای منو تو این 6 سال جدا میپزه، بعد غذاهای خودشونو قاطی میکنه، فقط اذیت واسه مادرم که میدونم که اونم با عشق داره انجام میده این کارشو، درست اذیت میکنه و مخالف کار و زندگی منه، ولی خب من زندگی خودم رو دارم، قطعا این برنامه مثلا واسه بعضی مثلا اذیت کن میشه که مثلا تو داری این کاری میکنی، مثلا این زندگی چی، مثلا تو مثلا کباب نمیخوری، پیتزا نمیخوری، به چجوری لذت میکنی؟ گفتم آقا شما با من کاری نداری، من لذت خودم رو دارم. خب گفتیم یه برنامه اجرا کنیم واسه مثلا بحث یوزپلنگ، واقعا یه حیوانی نیست که نباید کم بشه، اصلا هر کدوم از حیوانات این واقع خاصه به ما تعلق داره، چرا باید مثلا این برنامه ها اتفاق بیفته واسه این یوزپلنگ؟ نه خوردنی نه کم شدنی، اصلا با این حیوانه با این سرعتی که همه دنیای سرعت مثلا به چالش کشیده با همه با این خودشون رو مقایسه میکنن. خب رژیم وگن داشتیم، گفتیم بلکه روش مانور بدیم که بلکه انشالله مثلا یه خبر رسانی بشه، شاید به گوش یکی راننده بخوره که مثلا تو این مسئله تابلو یوزپلنگ رو دید تو مسئله سبز و بشارود، اون قسمت آروم بیاد، مثلا یه لحظه حالا یه نفرم بیدار بشه تو این وضعیت، آشنا بشه به این برنامه، شاید اون به تاثیر بذاره واسه یکی دیگه، مثلا نمیشه گفت مثلا یه نفر متوجه شد، خب منم یه نفرم دارم برنامه اجرا میکنم واسه خیلی ها. گفتم دیگه بحث محیط زیستیه، من نمیتونم برم بحث هزینه کنم واسه، ولی خب با دویدنم و برنامه‌ام اطلاع رسانی میتونم این کمک رو بکنم با محیط زیست و این حرفا، تا اونجا که مثلا میدونم اون ورا مثلا کسی هست میگم آقا برنامه اینه، تا اونجا که شد اطلاع رسانی میکنیم، یا بلکه مثلا این اتفاق واسه این حیوان زیبا و سرعتی و این حرفا اتفاق نیفته، تا این حد میتونستم کمک کنم و با دویدنم و برنامه بزرگم که واسه شاید بعضی ها تلنگری باشه که این برنامه خیلی بزرگ داره اجرا میشه به تنهایی با ساپورت خودش، بس من هم یه کم اونجا سرعت رو کم کنم که این اتفاق نیفته، که این داشته باشیم مال ماست دیگه. خب این اتفاق افتاد که تا این حد میتونستم کمک کنم به محیط زیست که با یوزپلنگ، پروژه یوزپلنگ اجرا کنم. 3 تا برنامه رفتیم حالا در حدی که نمیدونم دیگه چقدر تاثیر داشت تو محیط زیست و که خیلی سخت متاسفانه.
حرف ما یواش یواش به آخرش رسید، اما از اکبر نقدی در مورد چیزی که براش الهام بخش پرسیدم. به هر حال همه ما یه کارهایی، یه اتفاقایی رو میبینیم یا میشنویم که برامون الهام بخش میشن. جواب اکبر نقدی هم خیلی جواب جالبی بود.
یه جایی به یه اسمی کتاب چشمم خود، بعضی که مثلا کتاب نخوندم از بابت مدرسه و تو تا حد دیپلم خوندم و دیگه نمیخواستم ادامه بدم، از نظر ذهنی زیاد خوب نبودم تو بحث درس، حالا دیپلم رو تموم کردم، پیش دانشگاه نخوندم، سربازی و خدمت و مغازه. من یه جمله دیدم به اسم بورن تو ران، یک اسم کتاب به آقای آمریکایی نوشته، آقای کریستوفر، گفته که مثلا شما که مثلا زانت میگی درد میکنه و ادامه ندم و این حرفا، نه این حالا تازه شروعی برنامه است، شما رو یه پا داری درد گرفته، یعنی یه پا تو سالمه، یعنی این نشانه است که باید بری. من کتابو نخوندم ولی اسم کتاب خیلی رو من تاثیر گذاشت، که مثلا این که مثلا من اینجوری واسه خودم ترجمه کردم که تو متولد شدی که اجرا کنی بعضی چیزایی که خیلیا نمیتونن، حالا به این قدرت ذهنی نرسیده بودم اولا همونجوری، ولی خب تلنگری خیلی خوبی شد در مورد دویدن، من اینو هی ادامه دادم، هی با خودم چالش می‌رفتم که این تموم بشه، برنامه‌های بزرگ برم و این حرفا، که بیشتر قبل از اینکه مثلا برنامه‌های بزرگ دویدن هم اجرا بشه، مثلا اومدم تو فاز توریستا بودیم، من با توریستا مثلا در حدی که مثلا میشد مثلا هتل و مسافرخونه همش به صورت رایگان در اختیارشون گذاشتم، بعد ها مثلا تا 2 سال که گذشته بود من ازشون میپرسیدم شما مثلا جایی دارین که مثلا اینجا مثلا بشه به اطلاع رسانی کرد و گفت و اومد و بیا منو پیدا کنه، گفت آره ما اصلا یه سایت هم به اسم وام شاورز، یه سایت رایگانی میری خودتو معرفی میکنی، اسمتو مینویسی، تمام امکاناتیه که در مورد مهمان میتونه بدی بگو اصلا من مغازه دارم جلوش میتونه چادر بزنیم بخوام، هیچی نمیدم بهت، ولی همین خونه دارم، دوش میتونم بدم، وای فای میدونم بدم، هر چی. من همه چیزو نوشتم، همشو تیک زدم که آقا تا هر چند مهمان میاد بیاد، همه چیزو در اختیارت میذارم. خب میخواستم حال کنم با مثلا با اونا که هستم صحبت کنم، زندگیشو ببینم حالا چه اتفاقاتی میفته. بعد در این حد من رفتم، حالا رفتیم سایت رو دیدیم و به این پیام میدادن از اونجا، من بهشون پیام میدادم مثلا که میاین نمیرین، اونجا به این فیدبک های مثبت میزدن. در این حد مثلا رفتم جلو که مثلا دیگه مشهور شده بودم تو این بحث مهمان نوازی و هاست رایگان و این حرفا، که اینا میان با این از درد سرا همدیگه رو به من معرفی میکنن، منو به اونا معرفی میکنن که مثلا برو سمت منند و این اتفاقات برات میفته و تمام چیزا رو در مورد ایران و راهنمایی کردن بهت میگه که مثلا کجا رو نگران نباشی، کجا چه اتفاقات میفته. و اول ما تو مجله مقاله که تو وامشاوه نوشتم، منو به اسم جیم آن د سیلک رود جواهر جاده ابریشم به یه مقاله برام نوشتن و از تگ تریلر شما رو راهنمایی میکنه و پیدا میکنه و اصلا نگران نباشید در مورد این کارش خیلی درسته، فیدبک های خیلی مثبتی بهم دادن و ما هم که کارمون خواستن این بود که مثلا کمکشون کنیم، بحث مالی و هیچ چیز نه، هر از گاهی برام کادو میدادن می آوردم. مثلا یکیش بود یه آقای فرانسوی دور دنیا رو گشته بود، اومد از ملن رفت سمت ارمنستان و بره سمت فرانسه که تمام کنه، 4 سال تو راه بود. این داستانش به هم یه ایمیل داد بعد یه مدت، گفت که یکی رو دیدم برات یه چیزی میاره. گفتم باشه مشکلی نیست، حالا بیاد من در خدمتش هستم. گفت یه خانومیه. بعد این آقا فرانسوی تو کرواسی که تو پارک بودم یه خانم سوئدی رو میبینم، میگه کجا میریم این برنامه؟ گفت از این ور میایم از اون ور میریم. و گفت ایران میری، بیا یه تیکه کاغذ با یه سکه بهت بدم، اینو بده به اکبر. گفت اکبر کیه؟ منو شد ایران کی؟ او بحث منفی و تبلیغات منفی، حالا برم ایران اکبر رو پیدا کنم به این کشور بزرگی. گفت تو کاری نداشت، تو این یه سکه، یه دونه کاغذ به اندازه کف دست خیلی ریز نوشته بود که اکبر این سکه شانسی که تو بیای اروپا. بعد گفته بود که اینو از خانم فردریکا سوئدیه بگیر. آقا این اومد، اینم رفته بود تو پیجش، چون یه عملیات به ملحق شد که برم اکبر رو پیدا کنم. اونایی که مثلا منو میشناختن رفته بودن زیرش نوشتم تو نگران این کار نباش، اون خودش میاد تو رو پیدا میکنه. میگه من درگیر بیشتر درگیر شدم این چه اتفاقی، اون میخواد منو پیدا کنم. این اتفاق اومد بهم زنگ زدن که یه خانمی داره میاد. من اصلا تو ذهنم نبود که مثلا کیه و کی میرسه، بهم خبرم نداده بود، حتی شماره هامو داده بودم بهشون که مثلا گفتم بیان بهم پیام بدن. اومد گفتم سلام خوب هستین؟ گفت تو اکبری؟ گفتم آره. گفت من فلانی هستم، اینم سکه و این کاغذی که این اون آقای فرانسوی بهت داده. گفتم خیلی ممنون متشکرم. قبل از من یه آقا خانمی که تو جاده اینو دیده بود همشهری خودمون، اینا رو بردم مهمون کردن. گفتم باشه برید، ولی خب من با این کار دارم. اومد دو روز بعدش، حالا یه روز بیشتر مون تو برن، گفتم وقتی رفتنی بیاد مغازه من یه چیزا بدم تو مسیر براش ببره. من همیشه تو یخچال آبهای معدنی رو میذاشتم، یخ میزد اینا که گرم بود، حالا میذاشتم رو کولاشون رو دوچرخه‌شون تکبندشون، میگفتم اینو ببر تو مسیر باز میشه این یخ، تا باز بشه تا تو تبریز برسی حالا 2-3 ساعتی آب خنک داری، هی آب میریزی روشو میخوره. داره که چیز خاصی نبود، یه بطری آنبندن خالی بود، آب پر کرده بودم از شیر گذاشته، ولی خیلی کارشون را میداز تو این گرما، خیلی لذت میده. آه این اصلا سفت سفت بود یخ، تا مسیر باز بشه 2-3 ساعتی تا تبریز کمکشو میکرد تا آب خنک گیر بیانن این حرفا. حالا این اومد و عکسامونو گرفتیم و سکمو گرفتیم و یه سکه پول اروپایی بود و یه کاغذ، گفتم انشالله که شانس بیاره بریم اروپا، حالا تا حالا که قسمت نشده. اومدیم رفتیم، این ادامه داد رفت. مثلا یه آقای فرانسوی بود، اومده بود از فرانسه، اومد و رفت عمان، تموم شد سفرش، از اونجا برگشت فرانسه با هواپیما. مثلا اون یکی رو مثلا مأمور کرده بود که بیا این تیشرت، این جوراب، این دستمال سر داخل پلاستیک گذاشته بود، قشنگ پیچی اصلا کادم نگاره، داخل پلاستیک سرشو بسته بود، داده بود به یه دونده اسپانیایی، گفته بود اون آقا اسپانیایی بود، گفته بود بیا اینو ببر بده مثلا به اکبر. گفت وای بابا این اکبر کیه؟ من از کجا پیداش کنم؟ دو تا دوچرخه داشتن، هم میدویدن هم دوچرخه سواری میکردن با کالسکه. خب دونده بود، اومد مرن در این حد مثلا خوشحال شده بود که گفت که معظمه بود که با دوچرخه سوار نمیشه. یه دوچرخه رو داده بود به یه پسر رستورانی که منو راهنمایی کرده بود، آورده بود مغازه. داره که همینجوری میومد، درست 1 کیلومتری من بود رستورانش، یه دوچرخه بهش داد. گفتم بابا معتمه نه، شما دو نفری با یه دوست دخترش اومده بود. گفت نه نیاز نیست، من دیگه برگشتو میدم و دیگه وسایلاشو ریختم تو گونی و همه چیز اون روز و موند و اصلا مون نموندم اون روز. گفتم ما بلیت میگیریم بری، بلیت اتوبوس گرفتیم براشون و وسایلاشون ریختیم تو گونی و بسته بندی کردیم. گفتم حالا مواظب اتوبوسا باش، وسایل توش جا نمونه. هر چند تا میدی بیس بال براننده که چند تا گرفتی مثلا یه لحظه یادت میره میمونه و دردسر میشه برات. رفت اون یکی خانم دوستش هم که خانم بود، گفتم ما چرا دوچرخشو اینجوری کردیم میمونین تو مسیر؟ گفت نه اون یکی خانمم دوچرخشو تو با این یکی دوستم. گفت اینم بیا تو. ای بابا من تیشرت یه سی بیانه دوچرخه یعنی اصل کار بده. حالا خب دادن و رفتن، ما ده پذیرمونو کردیم و گفت عکسامونو گرفتیم. گفت از فرانسه دارم تیشرت و هی میخوام که بدم بهت ببینم تو کی هستی که اصلا دونده یا تو این فاز است و این آقای دونده برات از فروشگاهش برات هدیه فرستاده. داستان خیلی زیادی داشتیم، خیلی لحظات باحالی بود باهاشون بودیم. یه روز دو روز تو زمستون بود، بهار رو تمام فصل‌ها تجربه کردیم، اتفاقات خیلی خوبی افتاد. بعضی از مثلا توریست ها مثلا می اومدن اینجا، بعد مثلا با خانم های عاشق می شدن ازدواج میکردن، بعضی از خانم ها اینجا ازدواج میکردن با آدم. اصلا خیلی در ارتباط هستیم تو این برنامه که مثلا اتفاق خاصی مثلا زندگیشون اصلا برعکس شد، اومدن که سفر کنن و ازدواج به ازدواج رخ داد و بقیه مسیر رفت که تموم شد تو فاز زندگی کردن. ولی این اتفاق افتاد. ولی من تا حالا تو دویدم مثلا حس نکردم که مثلا کم بیارم. من تو یه بار تو کویر رفته بودم، سال اولی که رفته بودم 96، دوست من هی عکس میگرفتم، یه دوربین کوچیک بوده بود عکس میگرفتم که بعدا مثلا عکسای خودم رو داشته باشم تو کویر و این ور اون ور. شاید عکاس این منطقه نیست، میخوام اینجا عکس بگیرم. دوستم گفت ببین اکبر تو میخوای عکس بگیری بگیر، ولی این عکس گرفتن تایم تو میگیره، دونده ازت جلو میزنه، عکس رو بذار کنار برو برنامه رو تموم کن اولشو، بعد همه میان ازت عکس میگیرن. این شد که آره گفتم آره این خیلی خوبه، مثلا اینو نگه داریم آخر برنامه دیگه، آخر برنامه مثلا اول بشه دیگه همه میان با تو نفر اولی و قهرمانی و این عکس فقط عکسای نفر اول دیده میشه دیگه. گفتم آره این حرف خوبیه، ادامه دادیم و رفتیم. همینجوری مثلا من تا حالا مثلا نشده که مثلا بگم که کم آوردم. این بحث مثلا این شعار ژاپنی که کسی نمیتونه انجام بده تو باید انجام بدی، این خیلی مثلا منو تکون داده که مثلا آره دیگه حالا ببینیم ببینیم تا کجا مثلا بدن تموم میشه، اصلا ته داره نداره، چه اتفاقاتی میخواد بیفته تو این برنامه. حالا من با دویدن خودم رو به چالش میکشم، یکی با دو چرخ سواری، یکی با علمش، یکی با کارهای عجیب غریبش، یکی با هنرش، یکی با موسیقیش. من فقط میخوام ببینم آخر برنامه چجوری بشه. ولی تنها چیزی که تو زندگی من حال منو خوب میکنه فقط دویدنه، حتی تو شهر خودم، حتی توی مسیر بد، حتی تو اینجا که به هزار مدل به هم بوغ و مثلا اذیت کن میشه تو مسیر دویدن، ولی خب من خیلی حالم خوب میشه. یعنی بهترین سفر زندگیمو مثلا برم اینقدر شاد ایزا نشم که تو این دویدن تو شهر خودم تو پارک لذت میبرم.
تو آخر صحبتمونم یه سوالی که برام مهم بود رو از اکبر پرسیدم، اینکه برنامه اکبر نقدی برای ادامه این دویدناش چیه؟
و حالا باز چالش ها، خیلی چالش دارم، حالا بر حسب بیشترش تو کشوری بیشترش بیرونه، ببینیم که انشالله تا کجا میتونم ادامه بدم. ولی خب هنوز ایزا نشدم که چجوری تموم نشدم، یعنی بگم که نه دیگه 100 تا ماراتون رفته دیگه این آخرش بود. من آخر مسابقات ماراتون مراکش میدونم واسه خودم، ولی چالش خیلی سنگین تر از اونه که مثلا بخوای تو مسابقه شکر. تو مسابقه مثلا یکی رو میبینی که جلوت میدوه، میدونی که تو از اون قوی تری، حالا یکم محکم بری ازش رد میشه، ولی چالش با خودت و خودتی، نمیتونی نه گول بزنی نه میگی که پام درد کرد نتونستم برم. تو مسابقه هزار جور بهانه میتونی بیاری، آقا داور منو انداخت بیرون، آب نبود، مسیر رو گم شدم، یکی اومد منو زد، سگ دنبالم کرد، چوپان زد دوام شد با اینجا، ولی تو خود دیگه تو چالش نمیتونی واسه سر خودت کلا بذاری، چون خودتی و خودت میدونی که دروغ هم بگی خودتی. برنامه خیلی سنگین تر روزه ارزا نشدم، حالا میخوام که برنامه سنگین تر ارزا کنم یواش یواش، حالا بریم سمت بدنسازی و یکم بدن رو پر کنیم و ادامه بدیم که انشالله برنامه بعدی میرم سمت کبیر. میخوام که نانستاپ یه مسیر بزرگ یادی تر حد 400 کیلومتر بودم ببینم 7 روزه میتونم از کبیر لوت خارج بشم یا نه. حالا در دست با آقای افسلی تو کرمان که مدیر آژانس دشت لوت هست و مسابقه ماراتون کبیر رو پشتیبانی میکنه، گفتم مسیر رو پیدا کن که جایی که خطرناک مسیر رو ببریم و بیایم پایین، و یا حالا هر جوری که بس امنیتی نباشه و مشکل جانی واسه کسی پیش نیاد این برنامه ادامه بده. احتمالا مثلا آب و ماه، آخر آب و ماه مثلا برم سمت کبیر لوت، بریم سمت دو تا استان بیشتر که هم کرمان رو میگیره هم خراسان جنوبی رو میگیره که این برنامه اجرا بشه. نمیدونم حالا کی تموم میشه، چه اتفاقاتی میفته برای من دیگه. حالا خیلی دوست دارم مثلا دور دنیا رو، عرض کره زمین رو، خیلی برنامه در با دویدن برم، حالا تو بحث هم سفر باشه و هم دویدن باشه، هم چالش با خودم باشه. حالا فعلا برنامه خارجی مونده، داخلی رو تموم کنیم، کبیرا رو ببینیم که انشالله برنامه بعدی چجوری پیش میاد.
نکته خیلی جالبی تو حرفای اکبر بود، همین چند جمله آخر، و اون هم به نظر من تمرکز بود، تمرکزی که باعث میشه ماها به موفقیت برسیم و این خیلی نکته مهمیه. چیزی که شنیدید قسمت 16 پادکست رادیو ماجرا بود که من احسان طریقت با کمک دوستانم در مجموعه لستکندون رو براتون آماده کردیم و امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید.